أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا و اذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنعان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنتيحة تمام اینهایی که به شکل مؤنث آمده منخنقه، موقوده، متردیه، نتیحه صفت هستن برای اون بهیمه‌ای که در بالا فرمود أهلت لكم بهیمة الأنعام یعنی بهیمه‌ای که خفه شده است بهیمه ای که زده شده است بهیمه ای که پرد شده است بهیمه ای که شاخ خورده است و ما اکل السبو الا ما ذکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالاظلام ذلکم فسق محرم سه قسم داریم یکی محرم به وسیله فسق و یکی محرمه به وسیله این که طرف عرض می شود که خداوند متعال میخواسته او رو محروم کنه مثل این که یهودی ها خداوند متعال برشون حرام کرد شحم رو و غیر شحم رو اموری که قبلا بر اونها حلال بود و یکی هم محرمی که خود شخص چیزی رو بر خودش حرام میکنه مثل حضرت یعقوب که بعض از اشیا رو به واسطه ای که برای او ضرر داشت بر خودش حرام کرده بود. خب در این قسمت آیه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا هیچ ربطی نه با صدر آیه داره که میفرماید حرمت علیکم المیته تا آخر و هیچ ربطی هم با ذیل آیه نداره که میفرماید فمن اضطر فی مخمسه غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم لذا این قسمت میشه آیه معترضه جمله معترضه و جمله معترضه میدونید دیگه بین دو تا جمله قرار میگیره که هیچ ربطی به جمله قبل و به جمله بعد نداره ولی قبل آیه و بعد آیه یعنی بعد از لکم الاسلام دینا که فمن اضطر باشه کاملا با هم دیگه مرتبط هستن قبلش مستثنا منه بعدش استثناست میگه حالا اگر کسی مثلا مزتر شد در حالت اضطرار میتونه اکل میته بکنه و به مقدار این که از مردن نجات پیدا بکنه از گوشت مردار استفاده بکنه پس قبل و بعد عرض میشود که الیوم اکملت لکم دینکم و الیوم یأس الذین کفروا کاملا با همدیگه مرتبط هستن ولی خود این قسمت آیه الیوم یأس و الیوم اکملت هیچ ربطی به قبلش که راجع به میته و دم و لحم و خنزیر و اینها هست نداره هیچ ربطی به بعدش هم نداره ولی خود این دوتا کاملا با هم دیگه مرتبطن دوتا کدومه؟ یکی الیوم یأس الذین کفروا یعنی امروز همه کفار مأیوس و ناامید شدن از دین شما مسلمان ها و یکی که الیوم اکملت لکم دینکم و امروز من دین شما رو کامل کردم این دوتا روز جداگانه نیست که یک روزش کفار مأیوس شده باشن یک روز دیگرش دین تکمیل شده باشه نه این دو روز یک روزه و این دوتا جمله کاملا با هم دیگه مرتبط هستن که اینو توضیحاتش انشالله به مرور زمان به طور مفصل خواهیم گفت خب حالا یه مقدار تطبیق بکنیم با عبارت بیانون. بسم الله الرحمن الرحیم. الغرض الجامع فی السوره، غرض جامع در سوره مبارکه مائده که آخرین سوره ای هست، سوره مفصلی هست که بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، علاما یعطیه تدبر فی مفتتحها و مختتمها، وقتی که در افتتاح آیات و اختتام آیات تدبر میکنیم و میاندیشیم، و همچنین عامت الآیات الواقعت فیها، عموم آیاتی که واقع شده در این سوره مبارکه مائده، و الاحکام و المواعد و القصص التي تضمنتها هو الدعوة الى الوفاء بالعهود و حفظ المواثیق، و اون احکام و مواعظ و قصه هایی که این سوره متضمن اون احکام و مواعظ قصص هست، اون غرض جامع چیه؟ هو الدعوة. الغرض الجامع مبتدا، هو الدعوة الى الوفاء بالعهود میشه خبر. پس اون غرض جامع و کلی که در این سوره وجود داره، خداوند متعال میخواد دعوت کند همه مردم را به وفای به عهدها و پیمانها و حفظ قراردادهایی که میبندند، که ای انسانها بر عهد و پیمان خودتون و بر میثاق و تعهدی که میسپارید باید پایبند باشید، حالا فرقی نمیکنه کائنتا ما کانت. و تحذیر البالغ، یعنی به طور بالغ و رسا میخواد برحذر بدارد، ان نقضها، نقض یعنی شکستن، هایش برمیگرده به عهود و مواثیق، که تمام عهدها و میثاقها و پیمانها را بهش پایبند باشید، نقض نکنید، نشکنید اینها را. و عدم الاعتناء و امرا، اینچنین نباشه که شما اعتنایی نکنید به امر عهود و به امر مواثیق، بلکه کاملا اعتنا کنید و پایبند باشید. و ان عادته تعالی جرت به رحمت و تسهیل و تخفیف، و این که عادت خداوند متعال جاری هست به این که مهربان باشد، این یک، و سهل بگیرد، این دو، و تخفیف بدهد، این سه، بر چه انسانهایی؟ علا من اتقا و آمنه ثم اتقا و احسنه، نسبت به تمام انسانهایی که ایمان بیارن و تقوا داشته باشن. انسانهایی که ایمان بیارن و واجباتشون رو انجام بدن، محرماتشون رو انجام بدن، محرمات رو ترک بکنن، پایبند به اوامر و نواهی خداوند متعال باشن، خداوند متعال یک، نسبت به اونها مهربانه، دو، نسبت به اونها سهل میگیره، سه، نسبت به اونها تخفیف میده. و از اون طرف و تشدید علی من بغا و اعتدا و تقا، خدا شدید میگیره، خدا سخت میگیره نسبت به اون انسانهایی که اهل بغی هستن، اهل ستم هستن، اهل تعدی و تجاوز به حقوق دیگران هستن و اهل طغیان و سرکشی هستن. بل خروج عن ربقت العهد بالطاعه، از اون چکر، از اون ریسمانی که خداوند متعال به گردن همه بشریت انداخته، که اون ریسمان طاعت و بندگی خداوند متعال هست، اینها از اون ریسمان بندگی خارج میشن، از زی عبودیت خداوند متعال خارج میشن. کسانی که از زی عبودیت و طاعت و بندگی خداوند متعال خارج بشن، اینا یاغیان، اینا طاغیان، و خداوند متعال نسبت به اینها سخت میگیره. خب نتیجه در این انسانهای یاغی، این انسانهای طاغی چیکار میکنن؟ و تعدا حدود المواثیق المأخوذة علی فی الدین، اون حدودی که خداوند متعال به عنوان میثاق، به عنوان عهد از اونها گرفته است در امر دین که باید پایبند باشن، اینها از اون حدود تعدی میکنن، تجاوز میکنن. مثلا زن هست حجاب رعایت نمیکنه، مرد هست میره سرقت میکنه، و ها کذا بقیه گناهان. ولذلك ترى السورة تشتمل على كثير من احکام الحدود والقصاص، میبینی که این سوره مبارکه مائده کثیری از احکام حدود و قصاص رو داره بیان میکنه. و علا مثل قصه المائده، قصه سفره، مائده آسمانی و سؤال المسیح که حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام از خداوند متعال طلب کردن که مائده آسمانی بیاد و اون مائده آسمانی آمد. و قصه ابن آدم، قصه دو پسر آدم، آدم و حابیل و قابیل در همین سوره آمده. و علل اشارت الی کثیر من مظالم بنی اسرائیل، بیشتر ظلم هایی که بنی اسرائیل کردن و نقضهم المواثیق المأخوذه منهم، و بنی اسرائیل نقض کردن اون عهد و پیمان های غلیظ و شدیدی که خداوند متعال از اونها گرفت که باید پایبند به تورات باشن و به تورات عمل بکنن و اونها عمل نکردن. و علی کثیر من الآیات التي یمتن الله تعالی فیها علی الناس، و کثیری از آیاتی که خداوند متعال منت میگذارد در این آیات بر مردم به اموری، مثل چی؟ که اکمال دین. منت میگذاره، میگه من دین رو برای شما کامل کردم. منت میگذاره خداوند متعال به اتمام نعمت، که من نعمت ولایت رو بر شما تمام کردم. و احلال طیبات، طیبات آن طیب مقابل خبیثه، آنچه که طیب هست برای شما حلال کردم و آنچه که خبیث بود، ناپاک بود، برای شما حرام کردم. و تشریع ما یطهر الناس، و من تشریع کردم برای شما مردم چیزی که مردم رو پاک میکنه، تطهیر میکنه. من غیر ان یرید بهم الحرج و العسر، ما جعل فی الدین من حرج، خدا در دین برای شما مشقت قرار نداده. عسر مقابل یسر، یسر یعنی آسانی، عسر یعنی سختی. در دین خداوند متعال سختی نداده. دین اسلام دین سهل و سمح است. و هذا هو المناسب لزمان نزول سوره، میفرماید این امور مناسب با زمان نزول سوره است. چرا؟ از تعلیلی است. ما دو قسم از داریم، یکی از ظرفیه است که مقابل از است، که از ظرف زمان استقبال، از ظرف زمان ماضی، و یه وقتی از به معنای لام تعلیل میاد. اینجا از تعلیلی است. از لم یختلف اهل النقل انها آخر سورت مفصلت که نزلت علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. اهل نقل اصلا و ابدا اختلاف ندارن که این سوره مائده آخرین سوره مفصلی است که بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده. کیفی اواخر ایام حیاته، در آخر عمر پیغمبر اکرم، به دلیل همین وجود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، که راجع به جریان غدیر هست، که آخر عمر پیغمبر اکرم در حجۃ الوداع وقتی که از حج برمیگشتن در اون منطقه اعلام فرمودند امامت ولافصل امیر المؤمنین علی علیه السلام را. و قد ورد فی روایات الفریقین، فریقین یعنی شیعه و سنی، که انها یعنی سوره مائده تنها سوره است که ناسخ بقیه سور هست و هیچ سوره دیگه ناسخ سوره مائده نیست. پس آیاتی که در سوره مائده وجود دارن اینا ناسخ هستن ولی منسوخ دیگه نیستن، به وسیله سوره دیگری حکمشون باطل نشده. انها یعنی سوره مائده ناسختون غیر منسوختن، ناسخ هستن ولی منسوخ بقیه سور دیگه واقع نشدن. خب بل مناسب لذلك، مناسب با این که این سوره در آخر عمر پیغمبر آمده و آیاتش ناسخ بقیه سور هست و منسوخ بقیه سور نیست، مناسب اینه که تأکید الوصیه به حفظ المواثیق، که اون عهد و پیمان هایی که خداوند متعال از شما گرفته باید پای اون عهد و پیمان ها بمونید. المأخوذة لله تعالی علی عباده وللتثبت فیها، که انسان ثبات داشته باشه نسبت به اون مواثیق. مواثیق هم عهد و پیمان های غلیظ و شدید رو میگن. هر عهد و پیمانی رو بهش نمیگن میثاق. عهد و پیمانی که غلیظ باشه، شدید باشه، همراه با قسم باشه، اینو بهش میگن میثاق. خب حالا وارد سوره بشیم. قول و تعالی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. خب عرض کردیم عقود جمع عقد هست. عقد به معنای عهد طبق فرمایش امام باقر علیه السلام. عقد مقابلش میشه چی؟ حل. یه حل داریم یه عقد داریم. عقد به معنای بستنه، حل به معنای باز کردنه. خب چی رو با چی میبندن؟ دو تا شیئی که حالا مثلا فرض بگیرید دو تا تناب، وقتی دو تا تناب با هم دیگه گره میزنن به طور محکم، اون تناب اول رو وصل میکنن به تناب دوم که دیگه نشه این دو تا رو از هم دیگه جدا کرد، این اصطلاحا بهش میگن عقد. وقتی اون گره رو شما باز میکنید و اون تناب اول از تناب دوم جدا میشه، اصطلاحا بهش میگن حل. پس حل به معنای گشودن و باز کردن، عقد به معنای شد و بستن هست. میفرماید العقود قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. العقود جمع و عقد و هو عقد یعنی چی؟ شد و عهد شیئین بالآخر، شد یعنی بستن، بستن یکی از دو تا شی به دیگری. مثلا دو تا تناب با هم دیگه گره میزنیم، چجوری ببندیم؟ نوع شد که یصعب معه انفصال احدهما عن الآخر، یه نوع طوری محکم ببندیم که صعب و دشوار باشد با این بستن محکم ما جدا کردن یکی از این دو تا تناب از دیگری، یکی از این دو تا شی از دیگری. مثل چی؟ که عقد الحبل، مثل اینکه دو تا ریسمان رو به هم دیگه می‌بندیم، و الخیط یا دو تا نخ رو به هم دیگه گره می‌زنیم، به آخر من مثلی با نخ دیگری که مثل خودشه. خب و لازمه التزام و عهده ما الاخر، وقتی این دوتا رو به هم دیگه گره زدیم، لازمش اینه که این دوتا دیگه لازم و ملزوم هم هستن، همیشه همراه هم هستن. یعنی این دوتا نخی که تا به حال با هم دیگه گره نخورده بودن از هم دیگه جدا بودن، این دوتا تناب تا زمانی که گره بینشون نزده بودیم از هم دیگه جدا بودن، ولی بعد از گره خوردن دیگه لازم و ملزوم هم هستن، همراه هم هستن. و عدم انفکاکی عنه، و اون تناب اول، نخ اول دیگه از نخ دوم، تناب دوم منفک و جدا نمی شود. خب وقد کان معتبرن اندهم، می فرماید ابتداعا این بستن مربوط به چی بود؟ فل امور المحسوسه، امور حسی، مثل همین دوتا تناب که با هم دیگه می بندیم، اصطلاحا اینو بهش می گفتن عقد. ثم بعد استوئیره، استوئیره یعنی آریه آورده شده. ما دو تا مجاز داریم، یه مجاز مرسل داریم، یه مجاز آریه‌ای داریم، استعاره‌ای داریم. اگر علاقه غیر تشبیه باشه بین معنای حقیقی و اون معنای مجازی، مثلا علاقه سببیت باشه این یک، علاقه مسببیت باشه این دو، علاقه جزء و کل باشه این سه، علاقه اول باشه این چهار، علاقه ماکان باشه این پنج، علاقه ما یکون باشه این شیش، علاقه مشارفت باشه این هفت، اگر یکی از این علاقه ها باشه که مجموعاً 25 علاقه ما داریم، مثل اینکه میفرماید اینی عصر و خمر را، من خمر را فشار میدادم، خب خمر که نمیشه فشار داد، پس معلوم میشه چی در دستش بوده که فشار میداده؟ انگور. چرا به انگور گفته شده خمر؟ به علاقه، به علاقه ما یکون که در آینده میشود شراب. این رو اصطلاحاً بهش میگن مجاز مرسل. ولی اگر بین لفظ و اون معنای مجازی علاقه، علاقه مشابهت باشه که در هر مشابهتی ما یک مشبه داریم، یک مشبهون به داریم و یک وجه شبه، مثل اینکه میگیم زید مانند شیر است، خب زید مانند شیر است در چی مانند شیره؟ در شجاعت. زید میشود مشبه، اسد می شود مشبهون به، و شجاعت می شود وجه شبه، اون کاف هم که میشه ادات تشبیه. اگر این چنین باشه که علاقه، علاقه مشابهت باشه، اصطلاحا بهش میگن استعاره. حالا عقد ابتداعا در امور محسوس مثل دو تا تنابی که با هم دیگه گره میزنن به کار برده میشده، بعد در امور غیر محسوس در امور معنوی هم به کار برده شده، مثلا معامله ای که با هم دیگه میکنن، خب معامله ای که با هم دیگه میکنن اینجا که دیگه دو تا تناب نیست که با هم دیگه گره بزنن، عقد نکاحی که بین زوجین واقع میشه، این هم اسمش عقد دیگه، عقد بی میگیم، عقد نکاح میگیم، عقد آریه میگیم، عقد تجارت میگیم، عقد مضاربه، عقد مشارکت و همچنین بقیه عقدها. اینجا امور معنویه، این اصطلاحا بهش میگن چی؟ استعاره. پس معنای اولش امور محسوسه بوده، بعد استعاره آورده شده نسبت به امور معنوی. یعنی در حقیقت اینجا این امور معنوی رو داریم تشبیه میکنیم به اون امور حسی که دو تا طناب مثلا با همدیگه گره میزنیم. لذا میگیم بین زن شوهر عقد ازدواج خونده شده، یعنی مثل اینه که این دوتا با همدیگه گره خوردن. بین بایه و مشتری عقد بی خونده شده، بینشون ارتباط برقرار شده، لذا با همدیگه گره خوردن. لذا میفرماد ثم استعیره، یعنی بعد به عنوان آریه و استعاره آوردیم برای امور معنوی. فعمم یا فعمم، یعنی تعمیم پیدا شده یا تعمیمش دادن. للامور المعنویه که عقود المعاملات الدائره بینهم، مثل تمام عقدهای معامله ای که دائر است بین مردم. من بیانیه، من بیع این یک، او اجاره او این دو، او غیر ذلک، مثل نکاح و غیر ذلک. و که جمیع العهود و المواثیق، تمام عهدها، تمام قراردادها، همه اینها رو اسمشون میذاریم عقد. فا اطلقت علیها الکلمه، یعنی اطلاق شده بر همه اینها کلمه عقد. چرا؟ لثبوت اثر المعنا، چون اثر اون معنای محسوس تو اینا هم هست. که اون اثر معنا چی بود؟ الذی عرفته، که شما شناختی، که انه اللزوم و الالتزام فیها، که معنای لزوم و التزام بود در تمام این عهود و مواثیق. یعنی در بی بین بایه و مشتری لزوم و التزامه، در عقد نکاح بین زوج و زوجه لزوم و التزامه، و همچنین بقیهش. ولما کان العقد و هو العهد، وقتی عقد به معنای عهد گرفتیم طبق فرمایش امام باقر علیه السلام، یقع علی جمیع المواثیق الدینیه التي اخذها الله من عباده، خب واقع می شود بر جمیع پیمانهای دینی که خداوند متعال از بندگانش گرفته است. من ارکان و اجزا، که توحید، که خداوند متعال از همه تعهد گرفته که موحد باشند. الست بربکم؟ قالوا بلا. در عالم زر وقتی که خداوند متعال اقرار گرفت از همه گفتن بله، بعد فرمود خیلی خوب، وقتی که رفتید دنیا هم باید من رو بپرستید، نباید اونجا من رو فراموش کنید. و سایر المعارف الاصلیه و الاعمال العبادیه و الاحکام المشروعه، و تمام احکامی که تشریع کرده خداوند متعال، حالا به هر دو قسمش، تأسیسن این یک، امضاءن این دو، احکام شرع مقدس اسلام یا تأسیسی است این یک، یا امضایی است این دو. تأسیسی یعنی نبوده، خداوند متعال تأسیس کرده، ایجاد کرده، مثل اینکه نماز به این شکل نبوده، خدا تأسیس کرده. امضایی نه، یعنی وجود داشته در بین مردم، خود مردم این کار رو انجام میدادن، خداوند متعال امضا کرده، گفته همین کاری که انجام میدید من قبولش دارم. مثل اینکه بی بین مردم وجود داشته قبل از اسلام، اونا با همدیگه معامله میکردن، خداوند متعال میگه همین بی که بین خودتون وجود داره منم قبولش دارم، احل الله البی، منتها و هر رمن ربا، رباشو من قبول ندارم. پس تأسیسی یعنی آنچه که شارع مقدس ایجاد کرده به عنوان نو که در بین مردم وجود نداشته، جدید. امضایی یعنی همونی که در مردم رواج داشته و بهش عمل میکردن، همون رو تأیید کرده، اینا میگن احکام امضاییه. و منها عقود المعاملات، که از احکام امضایی خداوند متعال عقود معاملات هست و غیر ذالک. و کان لفظ العقود ایزن جمعا محلا باللام، عقود جمع محلا به الف بلامه که میگیم العقود، و در علم اصول هم خوندیم تو کفایه و بقیه کتاب و اصولی آمده که جمع محلا به الف بلام مفید عمومه. لذا تمام عقدها، تمام عهدها رو در بر میگیره. خب لاجرم به طور ناچار کان الاوجه، اوجه یعنی وجیه‌تر، پسندیده‌تر، حمل العقود فی الآیه، وجیه‌تر و پسندیده‌تر این است که ما حمل بکنیم عقود در این آیه شماره یک را، علی ما یعم کل ما یصدق علیه انه عقد، بر هر چیزی که صدق می‌کند بر او عقد. حالا میخواد بی باشه، میخواد اجاره باشه، میخواد نذر باشه، میخواد عهد باشه، میخواد قسم باشه، هر چیزی که کلمه عقد بر او صدق میکنه در اوفو بالعقود داخله. خب با این توضیحاتی که دادیم و با این تفسیری که برای آیه کردیم، بعض از تفاسیر بطلانش کاملا آشکار و واضح و روشن میشه. حالا تفسیرهایی که برای آیه شده و باطله چیه؟ یک و به ذالکه، یعنی با این توضیحاتی که دادیم و استدلالی که کردیم، یظهر ضعف این چند تا تفسیری که بقیه مفسرین برای آیه شماره یک کردن و باطله. یک، ما ذکره بعض المفسرین گفتن ان المراد بالعقود العقود التي يتعاقدها الناس بينهم كعقد البيع والنكاح والعهد او يعقدها الانسان على نفسه كعقد اليمين. گفتن منظور از عقود در این آیه شریفه عقدهایی است که مردم بین خودشون می‌بندند، مانند عقد بیع و عقد نکاح و عهد و پیمانهایی که مردم بین خودشون دارن، شامل چیزهای دیگه نمیشه. خب این اومده آیه رو محدود کرده. یا گفته نه، عقدهایی که یعقد الانسان علی نفسه، یعنی انسان با خودش عقدی میبنده، مثل عقد قسم. خب این محدود کردن آیه است. نه خیر، هیچ اختصاصی به عقد قسم نداره، پس این تفسیر دومی باطله. هیچ اختصاصی به عقدهایی که انسانها بین خودشون میبندن مانند بیع و نکاح هم نداره. راجع به مواثیقی خدا هم از انسانها هم میگیره هست، عهد و پیمانهای بین دولتها هم هست، عهد و پیمانهای بین ملتها هم هست، عهد و پیمان بین خالق و خلق هم هست. اینجوری نیست که اختصاص پیدا بکنه به یک قسم و بقیه اقسام برن بیرون، پس این تفسیر باطله. تفسیر دیگری که باطله اینه و کذا ما ذکره بعض آخر، یعنی تفسیر دیگری که بعض دیگر از مفسرین ذکر کردن، که ان المراد بها، که مراد به عقود در این آیه شریفه، العهود التي هست که کان اهل الجاهلیه عاهد بعضهم بعضا فیها. میگه اون عهد و پیمانهایی که زمان جاهلیت با هم دیگه میبستن، مثل چی؟ علن نصره و المعازره، بهش میگفتن عهد نصرت، عهد معازره، که اگر دشمنی به شما حمله کرد ما بیایم ناصر شما باشیم، اگر دشمن به ما حمله کرد شما ناصر ما باشید، شما به ما کمک کنید، ظهیر ما باشید، پشتیبان ما باشید. خب المعازره یعنی کمک، عضد بودن. الا ما یقصدهم به سو، یعنی یک کسی قصد سویی کرد به ما، شما حامی ما باشید. یک کسی هم قصد سویی کرد، قصد بدی کرد به شما، ما ناصر و حامی شما هستیم. میگه فقط آیه این عهد و پیمان ها رو میگیره، میگه نسبت به این عهد و پیمان ها باقی باشید. اینم غلطه و اختصاص دادن و منحصر کردن آیه است به یک قسم خاص کوچولوی کوچولو که عهد نصرت باشه. او یبقا یا یبغی علیهم، یعنی اگه کسی بغی کرد، ستم کرد به شما، ما به شما کمک کنیم، یا کسی به ما ستم کرد شما کمک ما باشید، که اسمش میذاشتن چی؟ و هذا هو الحلف الدائر بینهم، حلف بنی قسمه. این قسمی بود، قراردادی بود که بین جاهلیت دائر بود و رواج داشت، که قسم میخوردن، سوگند میخوردن که اگر دشمن به ما حمله کرد شما حامی ما باشید و برعکسش. خب این دوتا تفسیر قابل قبول نبود، چون محدود کردن آیه بود. و کذا ما ذکره آخرون، باز دیگر از مفسرین گفتن که ان المراد بها، یعنی مراد به عقود در آیه شریفه، المواثیق المأخوذه من اهل الكتاب، میگه تمام عهد و پیمانهایی است که خداوند متعال از یهود و نصارا گرفته، میگه به اونها پایبند باشید. اینم باز محدود کردن آیه است. آیه هیچ اختصاصی به یهود و نصارا که اهل کتاب هستن نداره، هم اهل کتاب رو در بر میگیره و هم کسانی که اهل کتاب نیستن. یعنی حتی اگر یک مسلمانی با مشرک، با بت پرست، با لائیک و با لا مذهب هم قرار دادی، بس باید پایبند باشه، نه فقط با اهل کتاب. بالعمل بما فی التورات و الانجیل، که خداوند متعال تعهد گرفته است که مسیحی ها به انجیل عمل بکنن و یهودی ها به تورات عمل بکنن، اینها باید پایبند باشن. میفرماید این تفسیرم باطله، هم اینو میگیره و هم مازاد را. ف فهازهی وجوهون، یعنی این تفسیرهایی بود که الان خوندیم و همشون باطل بود. لا دلیل علی شیء منها من جهت لفظ، از جهت لفظ العقود که جمع محلا به الف و لام هست و همه اعداها رو در بر میگیره، این تفسیرها باطله. ما نمیتونیم اختصاصش بدیم به یکی از اینها که بگیم عمل به تورات باشه یا عمل به انجیل باشه یا فقط عهد زمان جاهلیت باشه یا فقط عهد قراردادهای بین انسانها باشه. خب همه اینها که گفتیم، یه نکته هم دیگه اضافه بکنیم، علا یعنی علاوه بر این وجوهی که گفتیم، یه نکته دیگه اضافه بکنیم که ان ظاهر الجمع المحلا باللام، وقتی جمع محلای و الف و لام باشه، العقود این یک، و اطلاق العقد عرفن به نسبت الى کل عقد و حکمن، و عقد هم که مطلقه، هر عقدی را و هر حکمی را میگیرد، لذا لا یلائمها، این با این تفسیرهایی که اومدن کردن مناسبتی نداره. وقتی جمع جمع محلا به الف و لام، این یک، عقد هم عقد مطلق است از نظر عرفی که هر عقدی رو میگیره و هر حکمی رو میگیره، دیگه ما نمیتونیم با این وجوه بیم تناسبش بدیم و بگیم آیه فقط مثلا مواثیق اهل کتاب رو میگیره، یا آیه فقط مربوط به عهد دوره جاهلیته، یا آیه فقط مربوط به بیع و نکاح و اینهاست که بین انسان هاست، یا فقط مربوط به عقد قسمه که بین انسان هاست. پس الا ان عرف مشبهتون بالفعل ظاهره میشه اسم ان، لا یلائمها میشه خبر ان، لا یلائمها هاش برمیگرده به وجوه، یعنی با این وجوه سگانهی که مطرح شد با این سه تا تفسیری که در آخر خوندیم اصلا تناسبی نداره. پس چه کار بکنیم که معنای درست باشه و تفسیر درست باشه؟ فالحمل علی العموم هو الاوجه، حمل کردن آیه شریفه العقود بر همون معنای عامش که تمام عقدها را و تمام عهدها را در بر بگیره، چه بین اهل کتاب باشه چه نباشه، چه در جاهلیت باشه چه نباشه، چه بین انسانها باشه چه نباشه، هو الاوجه، این وجیه تر و پسندیده تر هست. این نظر مرحوم علامه راجع به تفسیر یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. حالا در جلسه بعد انشاءالله معنای عقد رو بخونیم که عقد یعنی چی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.